چشم محدود میشه.
اقتصاد،
باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
با نام خدا و در شروع کلام حضور شما عزیزان گرانقدر بگویم سلام، آن سلامی که از جنس شور و اشتیاق و نواست، بیشک پر از مهر و عشق و صفاست. عرض سلام و ادب و احترام به محضر گرانقدر شما خانم‌ها، آقایان، همراهان و مخاطبان ارزشمند برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو. امروز شنبه ششم اردیبهشت ماه 1401 شمسی و من شهرام کافی به همراه سایر همکاران تلاشکر و ارجمندم سعادتمند هستیم که از طریق وقتی که به برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو اختصاص میدید، میهمان توجه و لطف بیکران شما خوبان گرامی هستیم. این برنامه با تلاش جمعی همکاران سایی و گرانقدرم تهیه و به محضر شما تقدیم میشه. سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده، سرکار خانم سیما معصومی راد صدا بردار و سرکار خانم فهیمه دهنوی ارتباط و هماهنگی و فعالیت های آیتم سازی هم به عهده خانم محدثه کاظمی و خانم شیوا ملکی است که از زحمات این عزیزان سپاسگزاریم. پیامک برنامه 30010 35 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 راه های ارتباطی شما عزیزان با این برنامه هستند و شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو به صورت زنده این برنامه را دنبال کنید. شماره روابط عمومی سازمان 162 و نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان از این تاریخ هم به دست ما خواهد رسید. موضوعی که امروز قرار هست روی اون صحبت کنیم، اقدامات مؤثر در راستای نهضت ملی مسکن و به صورت مشخص بررسی چالش‌های موجود بر سر راه این طرح هستش و همچنین واکاوی راه‌حل‌ها و اقدامات مؤثر جهت رفع موانع موجود در طرح نهضت ملی مسکن هستش. من قبل از اینکه مهمانان گرانقدر برنامه رو خدمتون معرفی کنم و وارد مباحث اصلی بشیم، دعوت می‌کنم که عزیزان به یک آیتمی که همکاران من تهیه کردن توجه کنند و گوش بدید.
طرح حمایتی دولت در خصوص بهره‌مندی اقشار کم درآمد از مسکن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه بانکی و اقساط بلند مدت از سال 86 و تحت عنوان مسکن مهر در کشور کلید خورد. در ادامه راه و با واگذاری بخش عمده‌ای از واحدهای ساخته شده به متقاضیان، این طرح در دولت‌های بعدی تحت عنوان اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ادامه یافت. عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن از اواخر دولت گذشته آغاز شد و در ادامه طرح حمایتی مسکن با همان فرایند با توجه به سیاست‌های دولت جدید در قالب طرح نهضت ملی مسکن با تصویب مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. باید اذعان داشت که در نهایت نیز هیچ تفاوتی در خصوص شرایط این دو طرح حمایتی از نظر نرخ میزان سود تسهیلات و دیگر موارد وجود ندارد و هر تصمیمی که در حوزه نهضت ملی مسکن گرفته شده مشمول طرح اقدام ملی مسکن نیز قرار گرفته و تنها سامانه آنها جهت ثبت نام تغییر کرده است. مسئله قابل توجه این است ضوابطی که در اقدام ملی مبنی بر منع خرید و فروش بود در نهضت ملی مسکن نیز حاکم است، چون قانون هر گونه خرید و فروش امتیاز در طرح حمایتی مسکن را منع کرده تا جایی که دفترچه اقساط، پایان کار و سند عیانی ملک به نام متقاضی ثبت می شود و قابل انتقال هم نخواهد بود و در نهایت اینکه در صورت هر گونه خرید و فروش در وضعیت کنونی مشکلاتی برای خریداران جدید ایجاد خواهد شد. در برنامه نهضت ملی مسکن، تأمین زمین از طرف دولت مهمترین شاخص این برنامه برای کاهش هزینه تمام شده قیمت مسکن است. مبنای تأمین زمین در نهضت ملی مسکن ارائه زمین‌های مازادی است که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است و هر مدیر دستگاه اجرایی که در این زمینه اقدامی به عمل نیاورد به شورای تخلفات اداری معرفی می‌شود. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران:
متاسفانه حالا یه سری الان بعد از 7-8 ماهی هم که گذشته هنوز مسئله تأمین زمین، همون ارگان‌هایی که قرار بود در واقع زمین‌های خالی و در واقع اونایی که احتیاج ندارن معرفی بکنن، خیلی همکاری نمی‌کنن و این یه مشکلی هستش که به نظر من باید دولت تصمیم بگیره که این ارگان‌ها در واقع زمین‌هاشون رو به نوعی در واقع ارائه بدن تا بتونه اون تأمین منابع زمینی که ما لازم داریم برای 1 میلیون واحد مسکونی در سال اون هم در واقع برآورده بشه.
منابع اعتباری این پروژه ها از محل منابع بانکی به متقاضیان پرداخت خواهد شد و دولت نیز سعی دارد تا با توجه به اینکه زمین ها به صورت اجاره 99 ساله واگذار می شود، موضوع یارانه هایی که به این مسئله تخصیص یافته از جمله تخفیف در صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی و دیگر موارد را نیز در این طرح لحاظ کند.
خب صدای ما را از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی میشنوید و قرار هست در رابطه با چالش‌های موجود بر سر راه طرح نهضت ملی مسکن و همچنین واکاوی راه‌حل‌ها و اقدامات مؤثر در رفع موانع موجود با مهمان‌ها و کارشناسان گرانقدری که برخی در استودیو حضور دارند و برخی هم از طریق ارتباط تلفنی انشاءالله باشون در ارتباط هستیم، گفتگوهایی رو داشته باشیم. من قبل از ورود به مباحث اصلی مهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر غزال راهب، عضو هیئت علمی و رئیس بخش مسکن مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، جناب آقای مهندس افشین بیکفور، کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و مهمانانی که از طریق ارتباط تلفنی باشون در ارتباط هستیم، جناب مهندس فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، و جناب مهندس مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس. عرضم به حضورتون که قبل از ورود به بحث من یک پیشینه ای رو در رابطه با کلیات طرح و سوابق طرح اقدام ملی مسکن یا طرح نهضت ملی مسکن من عرض بکنم و توضیحات مختصری و خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم. اون عزیزانی که ممکنه تازه به برنامه ما رسیده باشن و الان شنونده ما شده باشن یا اصلا کلن آگاهی زیادی نسبت به این طرح نداشته باشن، موضوع این هست که دولت در ادوار مختلف تصمیم گرفت جهت کنترل و متوقف نمودن رشد قیمت مسکن در تهران و کلان شهرها وارد عمل بشه و به نوعی سعی بر این داشته که بتونه رشد فزاینده قیمت مسکن و به تبع اون اجاره بها رو تحت کنترل و نظارت خودش در بیاره. به همین جهت اقدام برای تأمین و ساخت و ارائه مسکن به شهروندان واجد شرایط و خصوصا با رویکرد تأمین مسکن برای حمایت از اقشار کم درآمد اون 3 دهک نخست درآمدی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه اون هم تبلور طرح‌ها و پروژه هایی با نام های مختلفی بوده، مثل مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، طرح ملی مسکن و در دولت 13 به عنوان نهضت ملی مسکن، که در حقیقت همه این طرح‌ها و پروژه ها یک هدف و ماموریت رو تعقیب میکنن. منتها چرا اسامی مختلفی دارن یا داشتن، این برای خود بنده هم سوال هست که واقعا این تغییر این عناوین و این اصطلاحاً بازی با واژگان چه کمکی به در حقیقت بهبود و کارایی این طرح میکنه. اون چی که مسلم و مبرهن هست، این طرح ها تا به امروز خب نه تنها جهت توقف و کنترل رشد قیمت مسکن و اجاره بها موفق عمل نکردن، بلکه خروجی های اونم در شرایط حاضر ما ملاحظه میکنیم که حجم زیادی واحد های مسکونی بدون تقاضا خصوصا در قالب مسکن مهر هستن که زیر ساخت های رفاهی لازم رو برای اقامت و سکونت داران نیستن و این خودش باعث شده که حتی کسانی که این مسکن ها رو دریافت کردن دوباره مجدداً جهت اجاره نشینی به کلان شهرها سرازیر شدن و متاسفانه با ایجاد تقاضا موجب افزایش اجاره بها و رشد قیمت مسکن شدن که این خودش هم یک چالش جدیدی هست. مطابق با برنامه‌های اعلام شده دولت 13 ساخت 4 میلیون مسکن و به ازای هر سال 1 میلیون مسکن در دستور کار دولت بوده و هست که در کلان شهرها تا این لحظه 800,000 نفر ثبت نام کردن و حدود 5,000 پیامک برای شهروندان ارسال شده و واجد شرایط تشخیص داده شدن که این خودش بیانگر نوعی بحران در مدیریت طرح نهضت ملی مسکن هست. یعنی این اختلاف فاحشی که بین تعداد متقاضیان و تعداد پذیرفته شدگان در تا این لحظه وجود داره. برنامه امروز هم ما قصد داریم انشاءالله چالش ها رو با حضور مهمان های برنامه بررسی کنیم و انشاءالله به یک سری خروجی ها و یک سری راهکارهای عملی برسیم. من ابتدا از سرکار خانم دکتر غزال راهب، عضو هیئت علمی و رئیس بخش مسکن مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی تقاضا میکنم که سلام علیکی و با شنوندگان ما داشته باشند و سوال من این هست به صورت مشخص از خانم دکتر، این که ببینید به عنوان تنها سازمان رسمی مسئول که وظیفه مهم و خطیر تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساخت و ساز و مسائل مبتلا به مسکن رو به عهده مرکز تحقیقات هست، برامون بفرمایند که واقعا الان ما چالشی رو که باش روبرو هستیم این هست که این تعداد واحدهای ساختمانی که ساخته شده و حتی به مردم تخصیص داده شده الان اون زیر ساختها رو ندارن، الان بعد مسافت، بحث چالش نبودن امکانات، بحث حمل و نقل و مسائل دیگه، واقعا چرا ما به اینجا رسیدیم؟ آیا این طرح تحقیقات کامل اولیه‌ای داشته؟ به چه شکل بوده؟ اینها توش دیده شده بود؟ دیده نشده بود؟ به چه صورت بوده؟ برامون از کم و کیف تر بفرمایید.
بله. خب بنده هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم و محترم رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم من اگر بخوام مختصر موضوع رو باز بکنم، دولت ها در تامین مسکن در واقع با 3 گروه مواجه هستند در برنامه‌ریزی مسکن. گروه اول گروهی هستن که خودشون توانمندی در واقع تولید مسکن رو دارن و نقش دولت در برابر این گروه بیشتر تنظیمگری، کنترل سوداگری و کنترل بر کیفیت ساخت و ساز هستش. گروه دوم گروهی هستند که مشمول مسکن حمایتی هستند و در واقع نقش دولت در خصوص این گروه بیشتر در واقع حمایتی است که از طرف عرضه یا طرف تقاضا هر کدوم اینها صورت میگیره که استطاعت پذیر کنه مسکن رو برای این گروه. و گروه سوم گروه هایی هستند که نیازمند حمایت های مستقیم دولت هستند که حالا در ادبیات مسکن تحت عنوان مسکن اجتماعی یاد میشه ازشون و در واقع با این الگو مورد توجه قرار می گیرند. مطلبی که هست این هست که حالا دولت در برابر این سه گروه چه وظیفه‌ای دارد. مهمترین بخشی که میتواند رصد شود که دولت آیا عملکرد مطلوبی داشته و این طرحهایی که شما فرمودین، طرح مسکن مهر، اقدام ملی، نهضت ملی مسکن، مشمول گروه‌های دو و سه ما، یعنی اون گروه‌هایی که نیازمند مسکن حمایتی هستند و مسکن اجتماعی هستند خواهد بود و در واقع اینکه چقدر پاسخگو بوده به نیاز این مخاطبان. اون چیزی که در مرکز تحقیقات به عنوان بخش تحقیقاتی مرتبط با موضوع انجام شده و نتایجش به وزارتخونه منتقل شده هم در دو بخش هست. یکی اینکه در حوزه کیفیت ساخت و ساز و در حوزه تنظیم نیاز ساخت و ساز در واقع این رویکرد مورد توجه قرار گرفته. در مورد اگر اجازه بدید من اول اشاره داشته باشم به توزیع مسکن و اون تنظیم نیاز ساخت و ساز. ببینید ما نیاز مسکن رو در چند بخش خلاصه میکنیم: کمبودهای مسکن رو جبران کنه، تقاضاهای جدید رو پوشش بده و نوسازی در دو بخش مسکن شهری و روستایی. من به طور خلاصه خدمت شما بخوام بگم آن چیزی که برآورد نتایج مطالعات ما بوده، از این 1,000,000 واحد مسکونی که در یک بازه 10 ساله مثلا با 10,000,000 واحد حساب شده، اگر ما در نظر بگیریم حدود 460,000 واحد ما سالیانه نیاز مسکن شهری داریم. از طرف دیگه اگر بخش خصوصی رو هم ما در کنار این موضوع قرار بدیم، بخش خصوصی ما به طور متوسط سالیانه 400,000 to 450,000 واحد قابلیت تولید دارد خودش. حتی در سالهایی که ما وضعیت در واقع رکود مسکن رو داشتیم، بخش خصوصی ما 350,000 واحد تولید کرده. اما آن چیزی که مهم است و مؤثر است، نزدیک کردن تولید بخش خصوصی به تقاضای مؤثر بازار خواهد بود. من آمار رو خدمت شما عرض کنم. تقاضای مؤثر زیر 100 متر ما در 10 سال اخیر متوسطش 68% بوده، در حالی که عرضه مسکن ما بالای 100 متر 64% بوده. یعنی اینکه بخش خصوصی ما آن چیزی که تولید کرده به سمت نیاز بازار گسیل نشده. آن چیزی که به نظر میرسه دولت به عنوان نقش اولش مورد توجه باید قرار بده این است که بخش خصوصی رو حمایت کنه در راستایی که با ابزارهای تشویقی، با ابزارهای قانونی که تولید اونها در واقع در راستای نیاز بازار قرار بگیره.
دکتر من اینجا دارم فرمایشاتتون عرضم بزرگتون که ببینید، یعنی میفرمایید که بخش خصوصی مطابق با اون ضوابط و ساختارهایی که برایش تعیین شده بود، بله، اون الگوی 75 متر مربع،
بله،
و حداقل 2 واحد خواب و این چیزا به اون شکل عمل نکرده رفته، یعنی بودجه سرمایه های کشور رو برده مسکن دیگه رو با مشخصات دیگه ای ساخته که الان مورد درخواست جامعه ما نیست. اینو بفرمایید واضح. ببین ما 2 تا چالش داریم. یکی اون بحث در حقیقت تخصیص تحصیلات 20% هست. ببین الان 2 تا مطلب رو شما فرمودید. یکی اون بحث تفاوت که ما داریم بین 1,000,000 مسکن و 450,000 تا مسکنی که شما میفرمایید که 500,000 تا اینجا ما اختلاف داریم، که این باید مشخص بشه واقعا چرا برنامه به این صورت است. در بعد دیگه ما با توجه به اینکه دولت پیش بینی کرده 20% سهم تحصیلات به بخش مسکن تخصیص داده بشه، ولی ضرورت های بخش کشاورزی و صنعت خب نمیذاره این انجام بشه. تجربه هم نشون داده بر اساس آمارهای گذشته که بین 2 تا 5% در سالهای گذشته تخصیص تحصیلات بوده و نهایتاً در یک سالی به 7% رسیده، یعنی هیچ وقت به 20% نرسیده. ببینید با توجه به فرمایشی هم که شما دارید، ما یک گپی داریم هم تو تعداد واحد هم تو بخش تحصیلات. اینو میخواستم بفرمایید که شما این چرا اینجوری شده، چرا طرح به اینجا رسیده.
بله، ببینیم در مورد تعداد مسئله این هست که ما عدد 1,000,000مون عدد درستی است، اما 1,000,000 بر اساس ترجمه مسکن هم در اومده، اما این 1,000,000 تأمین مسکنه نه تولید مسکن. عرض کردم بخش قابل توجهش بهسازی بافتای فرسوده و مسکنهای نوسازی مسکنه، بخشش مسکن روستاییه. سهم مسکن شهری از این میان که در واقع امروز داره بحث افزایش محدودهای شهری روی اون صورت میگیره و نهضت ملی مسکن ثبت نام برای اون اغلب میکنه، عرض من اینه که روی 450,000 تاست.
خدمت سرکالی دارم، فرمایشتون فرمایش نشه در رابطه با بحث نوسازی بافت فرسوده. ببینید تحقیقات کارشناسان به این نقطه رسیده که ببینید خود بحث بافت فرسوده، مرمتش و نوسازیش خب مستلزم این هست که بیان اون بافت رو خالی بکنن، یا به صورت مرحله‌ای پیشبینی شده 10% از بافت رو خالی بکنن و بیان نوسازی. این خودش بازم میاد این افرادی که در اون مسکن‌های قابلیت بازسازی میخواد داشته باشه ساکن هستن، اینا بعد برن دوباره یه جای دیگه ساکن بشن، اینا خودش چالش هست. یعنی ببینید بله عرضم به حضورتون که حالا اگر که نکته ای روی این قضیه دارید خیلی موجز بفرمایید، چون ظاهرا مهمان تلفنی برنامه ما هم پشت خط هستن.
بله ببینیم مسئله بافت فرسوده یه مسئله کاملا مجزا و گسترده ایست. فکر میکنم
عرضم به حضورتون که فکر میکنم که از طریق ارتباط تلفنی با در ارتباط هستیم با آقای مهندس مشتفی یوسفی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس. سلام علیکم آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر و آرزوی قبولی اتحاد. من یه اصلاحی بکنم، من عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون عمرانم، نه عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران.
بله بله خب. پس من تصدیق میکنم عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس، درست شد آقای مهندس؟
بله
آره حالا ایشالله که از ما راضی باشید و مشکل دیگری نداشته باشیم.
نه من خواستم که سمت جدیدی رو من ندید.
خواهش میکنم حالا هدف این هست که ایشالله بتونیم چالش ها رو با اطلاعات خوب شما بررسی کنیم. آقای مهندس، من به صورت مشخص این سوال از شما دارم، با توجه به اینکه مأموریت کمیسیون عمران مجلس تقنین قوانین و نظارت و قانونگذاری در موضوعات مهم و متنوع حوزه مسکن، راه و ترابری و عمران شهری هست، خواهش میکنم مسائلی رو که مبتلا به بحث نهضت ملی مسکن هست رو در رابطه با حالا چه قانون گذاری، چه نظارت هایی که باید انجام میشده یا حالا شده یا نشده برامون بفرمایید، ببینیم کم و کیفش به چه شکلی که ما الان به این نقطه رسیدیم. بفرمایید.
من ضمن تشکر از شما و بحث دقیق شما و همچنین عرض سلام خدمت مهمانانتون، من چند تا نکته رو سعی میکنم به اختصار بگم، بعد اگر سوالی رو داشتید خدمتون عرض میکنم. یکی این که این طرح جهش تولید مسکن که حدود یک سال در کمیسیون عمران به همت نمایندگان محترم مجلس 11 و بعد از اون در صحن علنی با همراهی نمایندگان مصوب شد که میتونم بگم یکی از قوانین خوب در حوزه مسکنه. این به این معنی نیست که قوانین گذشته ما دوچار مشکل بودن، یعنی قوانین سال 87 و قبل از اونو، ولی این قانون یه تفاوتی داشت با قوانین قبلی. این بود که در کنار قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که اونم قانون قدیمی بود، ولی به دلیل اینکه به روز نشده بود و عملا هم قیمت‌هایی که بنا بود مالیات اخذ بشه خیلی به صرفه نبود به نسبت به هزینه ای که باید برای شناسایی انجام شد، عملا از سال 94 از دستور کار دولت وقت خارج شده بود. این دوتا قانون که در مجلس 11 مصوب شد، تلفیقی و ترکیبی کنار هم دیگه، به سه وجه حوزه مسکن می پرداختن. ما حوزه مسکن در حوزه بلند مدت، خب حدود بر اساس سرشماری سال 96 95 ببخشید 6.5 میلیون مستاجر داشتیم، خانوار مستاجر.
بله
اگر حساب بکنیم حالا بین 800 تا 1 میلیون نفر ازدواج ها و حالا تشکیل خانواده ها و حالا به هر نوعی نیاز مسکن بر اساس طرح جامعه مسکن، اینا رو حساب کنید یه 5 سال بعد شاید یه چیزی نزدیک به الان 35% تا 40% خانوار ما، البته بستگی داره به شهرها، از تو شهرهای بزرگ و کلان شهرها مثل تهران این آمار شاید تا 45% هم برسه مستاجرها، در شهرهای کوچیک کمتره، یعنی میانگین کشوری 35 تا 40% ما مستاجر داریم.
بله.
خب ما بنا بود چه اتفاقی بیفته، باید یه بحث بلند مدتی برای ساخت و ساز انجام میشد. در حوزه ساخت و ساز اولین موضوع این بود که تأمین منابع مالی باید برای مردم انجام بشه. ما الان با این قیمت‌هایی که در حوزه مسکن شاهدشیم و افزایش بی‌رویه‌ای که شاید حدود 1100% رشد در 8 ساله دولت قبل داشتیم در حوزه مسکن که بی سابقه بود نسبت به دولت‌های قبل، که ما هر 2 سال یه بار تقریباً یه افزایش خیلی زیادی در حوزه قیمت‌ها به تبع اون رهن و اجاره داشتیم.
بله.
خب باید این در حوزه مسکن سیاست کنه. خب دولت قبلی چه اعتقادی نداشت، افتخار آقای آخوندی بود که من حتی یک مسکن هم نساختیم. اینو چرا میگم؟ نمیخوام برگردیم، دولت قبل تمام شد.
آیه مهندس عرضم به حضورتون که من فرمایشات شما رو شنوندگان عزیز شنیدن. یک ببینید، یه سری چالش ها رو ما داریم که اینجا
من یه دقیقه دیگه توضیح میدم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، اولی میخوام با همینا بیام به چالش ها.
بله.
ما در این قانون پیش بینی کردیم که 20% از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال که برای سال پایه در تلفیق، چون من عضو بانکی من بودم، نیز پیش
بینی. همینجا من بازم از شما سوال دارم که سر وقت ازتون سوال میکنم. 20%
بله. بله.
بله. بله.
ما تا به الان به صورت توصیه داشتیم.
بله.
یعنی در این قانون به صراحت آمده که 20% از تسهیلات که پیشبینی شد سال 1400 350,000 میلیارد تومان باشه.
بله.
این رو بیارن بشه منابع مالی. این بخش اول.
بله.
دومی در قانون حمایت کنیم از انبورسازا، تامین زمین رایگان، تامین زمین ارزان قیمت، حمایت از محصول ساختمان ارزان برای افراد حمایت.
بله. بله.
و همچنین اجاره‌داری حرفه‌ای و اینا که در قانون.
بله.
این دو وقت.
بله. وقت
سوم قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود.
بله.
که این رو به عنوان درآمد دولت در نظر من خودم اشکالشو در قانون گذاری خواهم گفت اگر
بود. بله. بله.
این به عنوان جریمه سوداگران حوزه مسکن بود.
بله.
یعنی کسی که میخواد رفت این سه تا وجه رو در این دو تا قانون پیش بینی کردیم. حالا اگر خواستید چالشاش هم عرض میکنم.
خواهش میکنم. آقای مهندس ببینید، ما همونجوری که من عرض کردم، ببینید الان هدف نهضت ملی مسکن با رویکرد تامین مسکن خصوصا برای حمایت از اقشار کم درآمد و سه دهک نخست درآمدی بوده. اینو که تایید می‌فرمایید. خب ممکنه این قسط سنگینی که حالا نمیدونم 10 تومن هست، 15 میلیون تومن هست، چقدر هست، واقعا این سه دهک نخست درآمدی آیا میتونن یه همچین قسطی رو پرداخت کنن و اون پیش پرداختا رو پرداخت؟ این خودش یک چالشه. یعنی ما رویکردمون با مبالغی که در نظر گرفته شده همخوانی نداره. اینو چجوری شما در حقیقت توضیح میفرمایید که شنوندگان ما بفهمید؟ آقای مهندس
به نقطه دقیقی رو گفتید. اولا خب این رو من بازم یه مقدمه بگم، در حوزه نرخ گذاری در حوزه مسکن یا هر مؤلفه‌ای که به سبد خانوار در ارتباطه فرقی نمی‌کنه، چه ما کف هرم رو بگیریم چه سقف هرم. مثال بارزش، اگر در شمال شهر تهران مثلا واحد مثلا رسیده به متری 50 میلیون تومان مثلا دارم بگم.
بله.
خب این 50 میلیون تومان شمال تهرانه، به تبع اون و مثلا در قسمت متوسط شهر این میشه 25 میلیون.
بله.
مثلا کف هرم که جنوب تهرانه کمتر از 10-15 تومان نمیشه. یعنی اگر
اسمی میفرمایید شما ها، یه همچین چیزی که در واقعیت حتی فرمودید مثال دارید میزنید.
نه مثال دارم. بله. نمیخوام خودم باعث انتحال بازار بشم.
بله.
من یکی از موضوعاتی که الان نگران بازار داریم اظهار نظر برخی از مسئولین.
بله.
و برخی از افراد غیر مسئول ضد و نقیض داره بازار به هم میزنه.
بله بله، متاسفانه اینجوریه. بله.
من هر کسی من زنگ میزنه، اگر رسانه بود و رادیو مصاحبه نمی‌کردم،
درست می‌فهمم
این مصاحبه داره بازار به هم میزنه. خودش
بله، بله.
یه فضای روانی به وجود میاره.
بله. پس
این رو بگم، اگر ما مثلا در رأس هرم که نقطه برخوردار یک شهره این رو بیانیم رو 30 میلیون تومان به عنوان مثال، به تبع متوسط و محله محروم و محله جنوب مثلا تهران هم میاد پایین. پس این حتما تأثیر گذاره. یعنی اگر ما به هر کدوم از این اقشار بپردازیم، چه کف هرم که مسکنی برای اقشار حمایتی کارگران بازنشسته و اینها، چه بالا این دو عنوان مقدمه داشته باشید. حرف ما اینه سیستم بانکی در کل دولت ها هم از رئیس جمهورا بگیرید منتقدن تا چاک صاحب نظر، من نمیدونم این سیستم بانکی رو کی میخواد اصلاح بکنه که الان اونا نمیخوان تسهیلات پرداخت
بکنن. من یه نکته رو آقای مهندس خدمت شما بگم میونه فرمایش شما. ببینید ما یه بحثی داشتیم در رابطه با تخصیص 20% سهم تسهیلات به بخش مسکن، خود شما واقف هستید ضرورت‌های بخش کشاورزی و صنعت اصلا